بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که در صورت اول از این بحث ملاقی، یعنی اونجایی که ملاقات و علم به ملاقات هر دو متأخر است از علم اجمالی، به این نتیجه رسیدیم که اجتناب از ملاقی لازم نیست، چون دو دلیل برای اجتناب وجود داره و بیش از این دو دلیل هم نداریم و هر دو دلیل مخدوش بود. صورت دوم عکس این صورت اولاست، یعنی اونجایی که هم ملاقات و هم علم به ملاقات قبل از تحقق علم اجمالی هست. و خود این صورت دوم دو فرض داره. فرض اول اونجایی است که زمان نجاست ملاقی و ملاقا مقارن با یک دیگره، و صورت دوم اونجایی است که زمان نجاست ملاقا قبل از نجاست ملاقی هست، که باید ببینیم آیا این دو فرض دارای دو حکم مختلفن یا اینکه اینها هم دارای دو حکم مختلف نیستند و یک حکم واحد دارند. اما فرض اول اونجایی که ملاقات و علم به ملاقات قبل از علم اجمالی هست و زمان نجاست ملاقی و ملاقا یکی هست، مثل کجا؟ عرض میکنم اگر یک ظرفی در اون صوبی باشه و مایی باشه. خوب دقت کنی، اگر در یک ظرفی صوبی باشه و مایی باشه و در ظرف دیگر اون هم یک ما وجود داشته باشه و بعد ما علم اجمالی پیدا و بعد از این بدانیم که یک قطره‌ای در یکی از این دوتا افتاد که اگر در ظرف الف افتاده باشه اون سو که می شود ملاقا، یعنی می شود ملاقی، و اون آب که ملاقا هست فی زمان واحد شدن نجس، و اگر در ظرف دوم افتاده باشه اون ظرف دوم نجسه. بعد از این که یک قطره دمی افتاد، بعد ما علم اجمالی پیدا کنیم که این قطره یا در ظرف اول افتاده و یا در ظرف دوم. مثال اینه: اذا کان ثوب فی اناء فیه ماء و علمنا اجمالا به وقوع نجاست فیه او فی اناء آخر، که خب اینجا ملاقات قبل از علم اجمالیه، علم به ملاقات قبل از علم اجمالیه، زمان نجاست ملاقا و ملاقی یک زمان واحده، یعنی اگر در این ظرف اول افتاده باشه ملاقا که آب هست، صوب که ملاقی هست، فی زمان واحد نجس شده، و اگر در ظرف دوم باشه که این ظرف اول دیگه پاک هست. حالا بعد علم اجمالی پیدا می کنیم به این که این قطره دم یا در این ظرف افتاده یا در ظرف دیگر. اینجا بین شیخ و منطبع شیخ و مرحوم آخون قدس سره اختلاف وجود داره. مرحوم شیخ و مرحوم محقق ناینی از همین راه اصل سببی و مسببی وارد میشن و میگوین این ملاقی چون عنوان مسبب رو داره و ملاقا عنوان سبب رو داره و با امکان جریان اصل در سبب دیگه نوبت به مسبب نمیرسه، لذا شیخ و ناینی میگوین نسبت به آب در ظرف اول و آب در ظرف دوم دو تا اصالت و طهارت جریان پیدا میکنه و تعارض میکنن و بعد از تعارض تساقط میکنن، اما ملاقی یعنی این صبح اصل طهارت در او بلا معارض باقی میمانه. لذا باز در این فرض هم مثل فرض اولا اول که یعنی مسئله صورت اولا که اونجا ملاقی رو پاک میدونستن، در اینجا هم قائل به طهارت ملاقی هستن. مرحوم آخون قدس سره میفرمان اینجا باید از این ملاقی اجتناب کرد و دلیل اصلشون هم این است که ملاقی در اینجا از اول خودش در طرف علم اجمالی بوده، یعنی از اول ما علم اجمالی پیدا کردیم به این نجاست که نجاست مردد است بین دو طرف، یک طرفش مرکب از ملاقی و ملاقاست. عرض میکنم که تنظیری که میفرماین این است که اگر ما از اول یک ظرف بزرگ باشه و دو تا ظرف کوچک علم اجمالی پیدا کنیم، یا این ظرف بزرگ نجسه یا این دو تا ظرف، همونطوری که در اینجا اجتناب از همه لازمه، در این مثال که از اول یک صوبی به عنوان ملاقی در یک مایی بوده و یک ظرف دومی هم هست و ما دیدیم یه ملاقاتی و علم به یک ملاقات یعنی ملاقات صوب و ما که داریم قبلا واقع شده ملاقات، و بعد از این تحقق ملاقات علم اجمالی پیدا میکنیم، یا این ظرف که مرکب از ملاقی و ملاقا هست نجس شد یا ظرف دیگر، پس اینجا هم ملاقی از اطراف علم اجمالیه، حالا که از اطراف علم اجمالیه اجتناب لازمه. پس ببینید نظر شیخ مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره روی مسئله اصل سببی و مسببی وارد میشن و روی همون مبنا میگن اجتناب از ملاقی لازم نیست و نسبت به ملاقی ما اصالت و طهاره رو جاری میکنیم، ولو ملاقا قبل از علم اجمالی یک اگر این ظرف اول نجس شده باشه، زمان نجاست ملاقا و نجاست ملاقی مقارن با یک دیگره. اما معذالک می فرمان قاعده این است که ما میریم سراغ اصل سببی و مسببی و با عدم جریان اصل در سبب ما اصل رو در مسبب جاری می کنیم، قائل به اصالت و طهاره در ملاقی می شیم. اما مرحوم آخون می فرمان نه، اینجا از اول در عرض ملاقا ملاقی خودش در طرف علم اجمالی قرار گرفته، حالا که در طرف قرار گرفته باید از همش اجتناب بشه. مرحوم آخوی قدس سره در کتاب مصباح الاصول ایشون همین نظر مرحوم آخوند رو تقویت میکنن و در صدد بیان جواب از کلام شیخن. میفرماین که اگر کسی بیاد بگوید که درست است که این ملاقی عنوان مسبب رو دارد نسبت به ملاقا، اما در خود طرف دیگر یک اصلی وجود دارد به نام اصالت الهلیه، همانطوری که یک اصلی به نام اصالت الطهاره هست، یک اصلی هست به نام اصالت الهلیه، و این ملاقی با اون اصالت الهلیه در طرف دیگر معارضه میکنه و بعد از تعارض این ملاقی دیگه اصل نداره. یعنی در حقیقت مرحوم آلخویی همین مطلب رو که قبلا ما در فرض قبلی مسئله صورت قبلی داشتیم باز اینجا آوردن. میفرماین اگر همون که قبلا هم گفتیم ازش تعبیر شد به شبهه حیدریه که مربوط مرحوم سید حیدر صدر هست، که اصالت و طهاره در ملاقی معارض است با اصالت الهلیه در طرف دیگر. اصالت الطهاره در ملاقا با اصالت الطهاره در طرف دیگر تعارض میکنن و تساقط میکنن. شما شیخ میفرمایید اصالت الطهاره در ملاقی بلا معارضه، ما میگیم نه، اصالت الطهاره در ملاقی با اصالت الهلیه در طرف دیگر معارضه میکنه. ایشون رو همین بیان استقرار پیدا میکنن و بعد یک انقلتی رو مطرح میکنن. انقلت این است که اگر کسی بیا اینطور بیان بکنه، بگی آقا هر جا مسئله سببی و مسببی مطرح باشه، اگر یک شیئی مؤخر عن احد المتساویین باشد، باید مؤخر از مساوی دیگرم باشه. اگر ما آمدیم گفتیم که ملاقی از ملاقا مؤخره، اون چه که با ملاقا مساویه یعنی طرف دیگر، ملاقی از اونم باید مؤخر باشه. قاعده المؤخر عن احد المتساویین مؤخر عن الاخر ایزن، و در نتیجه بگیم آقا این ملاقی اصلا هم از ملاقا و هم از اون طرف دیگر که طرف برای ملاقا هست، از هر دو مؤخره. وقتی از هر دو مؤخر شد، اینجا دیگه اصل در او بلا معارض باقی بمانه. المتأخر عن احد المتساویین متأخر عن الآخر. ایشون در جواب می‌فرماید این قاعده در مسئله تأخر و تقدم زمانی مورد قبوله. اگر دو چیز از نظر زمان مقارن با یک دیگر باشند، یک شیء ثالثی عن احدهما مؤخر شد، المتأخر عن احد المتقارنین زمانن مؤخر عن الاخر. در تقدم و تأخر زمانی میفرمان این مطلب درسته، اما در تقدم و تأخر رتبی، که تقدم و تأخر رتبی فقط در رابطه علت و معلول وجود داره، در تقدم و تأخر رتبه اینطور نیست. ما نمیتونیم بگیم که اگر یک شیئی رتبتاً از یک شیئی مؤخر بود و بین اینها تقدم و تأخر رتبی باشه، این شیء مؤخر باید از مساوی اون شیء مقدم مؤخر باشه. می‌فرمایند که در تقدم و تأخر رتبی که فقط مثالش در باب علت و معلول هم هست، ما این رو در فلسفه مطرح می‌کنن، تقدم و تأخر رتبی فقط در باب علت و معلوله. در علت و معلول، معلول و علت تامه زمانن متحدن، اما رتبتن علت مقدم است بر معلول و معلول مؤخره. حالا این معلولی که مؤخر است رتبتن عن العلت، ما نمیتونیم بیاییم بگیم که اون چه که مساوی با علت باشه، مساوی با علت رو عدم العله میگیرن، میگن آقا یه وجود العله داریم مقارن با او عدم العله تصویر میشه. همون زمانی که علت موجود شد، همون زمان میتونست علت نباشه. اون وقت نمیتونیم بیاییم بگیم که حالا این معلولی که مؤخرت عن العله رتبت هم باید از اون عدمش هم مؤخر باشه. کسی نیامده این حرف رو بزنه. این مؤخر عن احد المتساویین مؤخرون عن الاخر فقط در اونجاییست که مسئله تقدم و تأخر زمانی باشه. و در ما نهنفی بحث ما تقدم و تأخر رتبیه، میگیم جریان در اصل در مسبب معلول سبب، شک در مسبب معلول در سبب. لذا کسی نیاد این قاعده رو اینجا جاری کنه، بگه آقا ملاقی که مسببه، این چون مؤخر از ملاقات باید مؤخر از مساوی ملاقا هم باشه. مساوی ملاقا یعنی اون اصالت الحله در طرف دیگر. نه، اینجا تقدم و تأخر رتبیه و در تقدم و تأخر رتبی این قاعده مطرح نیست. و بعد می‌فرمایند نه، میگیم وجود علت و عدم در رتبه واحد است. یعنی حالا این معلول که از علت مؤخره، نمیتونیم بگیم از عدم العله مؤخره. اینو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم که اینجا بحث تقدم و تأخر، یعنی اینجا نمیتونیم بگیم که این معلول مؤخره از اونه. اگر نتونستیم بگیم در ما نحنفیم، در ما نحنفیم چون مسئله تقدم و تأخر زمانی نیست، رتبیه، میگیم آقا ملاقی رو نمیتونه بگیم مؤخر از اون طرف مساوی ملاقاست، چون شیخ و امثال شیخ میخوان این ملاقی رو بیان اصلا یه مقداری مؤخرش قرار بدن، بگن آقا هرچی نزاع و اصل و اینها در ملاقا و اون طرف جاری میشه، تعارض میکنه، تساقط میکنه، این بیرون میدان مونده، سالم مونده، معارض نداره، اصالت و تعارض داره جاری میکنه. مستشکل میگوید که به این دلیل که این ملاقی مؤخر از اون طرفه، همونطوری که مؤخر از ملاقات از اونم مؤخره. جواب این است که نه، این در تقدم و تأخر زمانی حرف درسته، اما در تقدم و تأخر رتبی که ما نحن فی تقدم و تأخر رتبی هست، این حرف درست نیست. درست شد؟ خب بله بله. چرا؟
معلول ما الان بیتاقیان مؤخر از این عدم العلت نیست. بله.
بله چه اشکال به مساوی باشه؟ مساویه نه مساویه، همونطوری که خود علت مساوی، همونطوری که خود علت مساوی، چون این معلول اونه دیگه، همونطوری که خود علت مساوی عدم العلت. شما وقتی قاعده امکان رو مطرح میکنید، طبق قاعده امکان میگید که آقا میشد علت موجود بشه، میشد موجود نشه. نسبت بین وجود و عدم برای یک ماهیت علی‌السبیل است. الماهیت من حیث هی هی لیست الا هی، لا موجوده ولا معدومه. این لا موجوده ولا معدومه یعنی نسبت ماهیت به وجود با نسبت ماهیت به عدم علی‌السبیل است. در زمان در رتبه واحده در عرض دیگر اگه علت بیاد موجود میشه، نیاد معدومه. و وقت همانطوری که خود علت در رتبه عدم العلت، معلول هم در همون رتبه هست. چرا دیگه؟ برای اینکه معلول اونه، معلول برای اینکه خود علتش هم رتبه هست. آخه بلا لازم میاد، حالا عرض میکنم لازم میاد. به قول شما سه احتمال داره: یا این معلول باید مؤخر از او باشه، یا مقارن باشه، یا مقدم باشه. اگه مقدم باشه لازمش ترجیح المعلول بر علت، لازمش تقدیم معلول بر علت. میدونم فرق ما این است که اون عدم با اون وجود یک سانت در یه رتبه است. اگر معلول این وجود مقدمه بر اون عدم شد، مقدمه بر وجود علت هم باید بشه دیگه. لذا این که امکان نداره. خب یه فرض دوم این است که بگیم این معلول مؤخر از اون علت باشه. بگیم چه وحشی داره؟ چون رابطه بین این علت و معلول رابطه زمانی که نیست. وقتی رابطه زمانی نشد، یعنی در همان زمانی که علت موجوده، معلول موجوده، فقط رتبتاً بینشون اختلافه. فرض اینه، پس باید معلولم در زمان علت باشه، میشه مقارنه با عدم. نه در زمان دارم عرض میکنم، نه خیلی خوب همین میگیم، چون در مانعنفی تقدم و تأخر رتبی است، اما تقارن زمانی، یعنی به عبارت اخرى مثل آخون و مثل مرحوم آقای خویی میخوان اینطور بگن: اگر اصل جاریه در ملاقی زمانن مؤخر است، اصل جاریه در ملاقا بود، اینجا راه وجود داشت، اما مقارنه با یک دیگره. بگیم آقا پس چه تقدم و تأخری بینشونه؟ بگیم رتبی. اما زمانن یکی، زمانن که یکی شد، لذا باید این ملاقی زمانن با همون عدم که مساویه با اون وجود العلت در یک مرتبه باشه. این یک دلیل. دلیل دومی که باز ذکر میکنن، میفرمایند که تقدم و تأخر رتبی فقط آثار عقلی برش بار میشه. در تقدم و تأخر زمانی یا بعضی از انواع تقدم و تأخر، اونجا ممکنه آثار اعتباری، آثار شرعی بار بشه. اما بر تقدم و تأخر رتبی ما دیگه اثر شرعی نمیتونیم بار بکنیم، فقط یک اثر عقلی حاکم بینشون هست، و اون این است که این علت به این معنی. اما احکام شرعیه در جایی که تقدم و تأخر رتبیه، اینجا بار نمیشه. میفرماید احکام شرعیه بر موجودات خارجیه که دائر مدار تقدم و تأخر زمانی هستن بار میشه. حالا این هم یک نکته ایه، نکته عمده هم نکته اولا بود که بیان کردیم، که این ملاقی تقدم و تأخرش با ملاقات زمانی نیست، تقدم و تأخرش رتبیه. وقتی رتبی شد، ما دیگه نمیتونیم بیایم از حیث احکام شرعیه بین این دوتا فرق بگذاریم. اون وقت در آخر یه مثالی رو میزنن، میفرمان مما یدلنا علی ذلک، مثالی که مدعای ما رو اثبات میکنه اینه، اگر مکلف علم اجمالی پیدا بکنن که یا وضوعی که برای نماز صبح گرفت باطله، یا نماز ظهرش به خاطر ترک یک رکنی باطله. الان علم اجمالی داره یا وضوع باطل بوده و درجه نماز صبحش باطله باید او رو اعاده کنه، یا نماز ظهرش یکی از ارکان درش ترک شده و باطله. خب ایشون می‌فرماید ما میگیم تمام اینا اطراف علم اجمالیه، وضوع، نماز صبح، نماز ظهر اطراف علم اجمالیه، هر سه رو باید انجام بده، هم وضوع بگیره نماز صبح دوباره قضا کنه، هم نماز ظهر رو دوباره اگه داخل وقت اعاده کنه خارج وقت قضا کنه. خب می‌فرماید این نظریه که اینجا باید بدیم، در حالی که شما شکتون در صحت نماز صبح مسبب از این است که آیا وضوع صحیح بوده یا نه، در حالی که اصل جاریه در نماز صبح مؤخر از اصل جاریه در وضوع، چون وضوع شرط برای نمازه، اصل جاریه در شرط مقدمه بر اصل جاریه در مشروطه. نماز صبح شک در صحتش مسبب از این است که آیا این وضوع صحیح بوده یا صحیح نبوده. اما میگیم آقا اینجا مسئله سببی و مسببی رو مطرح نمی کنیم. میگیم چرا؟ میگیم آقا چون علم اجمالی نسبت به تمام اطراف از صحیح است. الان همونطوری که نماز صبح طرفون للعلم اجمالی، وضوع هم طرفون للعلم اجمالی. نمیگیم بگیم آقا اصلا دیگه به نماز صبح کار نداشته باشید، هر بلایی بخواید سر اون وضوع بیارید، اگر وضوع رو درستش کردیم نماز صبح درسته، وضوع رو گفتیم باطله نماز صبح هم باطله. نه، میگیم آقا اینجا دیگه ما رابطه بین سبب و مسبب را در نظر نمیگیریم. میگیم آقا علم اجمالی اینجا سه طرف داره، یا وضوع باطل است، یا نماز صبح باطل است، یا نماز ظهر باطله. و در نتیجه کسی نیاد بگی که آقا ما نسبت به نماز صبح که خب الان وقتش هم گذشته قاضی فراغ جاری کنیم، نسبت به نماز ظهر هم قاضی فراغ جاری بکنیم. خب درسته نسبت به نماز صبح قاضی فراغ جاری میشه، نسبت به نماز ظهر هم قاضی فراغ جاری میشه، تعارض میکنن، تصاوت میکنن اینا. در جایی که ما علم اجمالی داریم قاعده فراغ در هر دو جریان پیدا میکنه. الان نمازش تمام شده، نمیدونه نمازش وضوع درست بوده یا نه، قاعده فراغ جاری. نماز ظهر تمام شده، نمیدونه یه رکن درش ترک کرده یا نه، بعد از نماز، بعد از فراغ از نماز، اینجا قاعده فراغ جاریه. خب چرا؟ چرا نمیتونیم؟ آقا شما الان نشستید نسبت به 5 تا نماز دیروز تون اگر الان شک کردید، میگید نمیدونم نماز صبح هم وضو داشتم یا نه، نماز ظهرم رو رکوع آوردم یا نه، نماز عصرم، الان 5 تا قاعده فراغ جاری میکنیم. نه فرقی نمی کنه. آه اگر کسی نماز صبح عمدن نخونده باشه نماز ظهر بخونه باطله؟ نه چرا دیگه، چه ارتباطی بین اینها وجود داره؟ ببینید ایشون اینجا اینطور میگه، میفرماید روی مبنای شیخ باید چی بگیم؟ روی مبنای شیخ باید بگیم که آقا چون نماز صبح و وضوع نسبتشون نسبت سببی و مسببیه، ما بیاییم اصل جاریه در وضوع را با این قاعده فراق در نماز ظهر، بگیم این دوتا با هم تعارض پیدا میکنن، اما نسبت به نماز صبح فقط قاعده فراق تنهایی باقی میمونه. میفرمان نباید هیچ فقیه حتی خود شیخ هم اینجای کار انجام نمیده. نمیدیم بگیم آقا چون نماز صبح و وضو نسبتشون نسبت سببی و مسببیه و اون قاعده جاریه در مسبب مؤخره، پس اصلا مسبب و کار نداشته باشیم. بگیم وضو را و نماز ظهر را هر دو رو بگیم عقلش جاری بشه، تعارض میکنه، تساقط میکنه، اما نماز صبح قاعده فراغش بلا معارضه. نه، اینجا همه میان میگن آقا چون هر سه طرف علم اجمالیه باید اعاده بشه. حالا این کلام رو دقت بکنید تا فردا ان شاء الله. و صلی الله علیه و آله.